من یک دو نکته جزئیات بگم و بعد یک سوالی خدمت دکتر مطرح کنم. جواب دوستای عزیزمون آقای پیکانپور رو بعد بگم که ایشون پریشب ساعت 12 شب دوستان من از خواب پا شدم اسمس داده بودن که آقا قضیه آقای روانبخش گفته من نمیام و علوم پزشکی صبحش کنسل کرده بودی برنامه رو. آقای آرمین چه ربطی داشت که تا 7 صنعتی داشته سخنرانی میکرده؟ شما چرا قبلش برنامه رو کنسل کرد؟ ببین دکتر رامش خودش گفت که آقای آرمین طبق آیین نامه حتی میتونه سخنرانی بکنه توی این دانشگاه ولی نگذاشتن. ما زنگ زدیم به آقای آرمین گفتیم آقا سخنرانیتون رو اونجا ادامه بدید، لغو شده، برای این تا هفته اونجا بود، میخواید بدونید. و اما جناب دکتر گفتن آقای دکتر، البته من از یک مسئله زیاد خوشم نیومد، صراحتن بگم شما زیاد منو من کردید. حضرت امام گفتش که حضرت امام رحمت الله علیه گفتش که من کلمه شیطان است.
این توصیه اخلاقی شما برای من ارزش داره.
خوب هست که مناظره شما را تصویرش را توی شریعتی پخش بکنن. ای کاش سخنرانی دکتر رمضانزاده را پخش میکردن همین همکنون که دکتر رمضانزاده یک روب سخنرانی کرد، به هیچ وجه میون صحبت‌های دانشجوان توی تریبون آزاد صحبتی نکرد، شعار خائن هسته‌ای مرگ بر منافق دارند، ایشون نشسته بود و فقط نگاه می‌کرد. ای کاش شما هم همینطور برخورد می‌کردید. این از این قضیه. و اما من قضیه‌ای که بیشتر مد نظرم هست، معمولاً هم صحبت‌هام حول محور این قضیه است، تناقضات دولت نهمه. دوستان گفتن آقا اینا فقط مشیها دارن، کردان دارن، سیب زمینی دارن. اینقدر هست که حاضرم مناظره کنم با دوستان، قبلا هم گفتن. دوستان عزیز، دولتی که ادعا میکرد، اون روز هم گفتم اند گفتمان انقلاب است و اند گفتمان دینی است، در وزارت آموزش و پرورش این دولت سؤال آزمون ضمن خدمت توهین صریح به پیامبر مکرم اسلام. یک نماینده اصولگرا بلند نشد از پیامبر دفاع بکنه، یک نماینده اصولگرا قدرت رو کنار نگذاشت و از پیامبر دفاع نکرد، یک نفر سوال از آقای نماینده نپرسید. این کجای اسلامه؟ این چه اسلامیست؟ اسلام کاریکاتور آقای عباسی.
اجزه بدید.
تناقض دوم، دولت گفته که ما همواره پیرو به رهنمودهای رهبر معظم انقلابی. شما همین چند روز پیش دیدید، ببینید آقای مشایخ رو من خدمت رو عرض کنم، به چه خاطر ما هنوز هی این اعتراض رو ادامه میدن منتقدهای دولت؟ چرا که از قدیم گفتن تخم مرغ دوست شتر دوست میشود. لکنت زبان منو ببخشید. آقای مشای اسرائیل را دوست ملت ایران خوند، رئیس جمهور به قول شما رهبری زد تو دهنش، دست رهبری درد نکنه، ولی چرا کسی را که رهبری تو دهنش میزنه رئیس جمهور نمیزنه تو دهنش؟ این یک قضیه. امروز اون آقای مشای نتیجهش این میشه برخورد آقای احمدی نژاد که هفته پیش طبق قانون اساسی نهادهایی مثل حج و زیارت، نمیدونم سازمان بنیاد مستضعفین، شهدا، اینا زیر نظر مستقیم رهبری. آقای مشایخ به خودش جسارت میده که سازمان حج و زیارت را بیاره زیر نظر معاونت گردشگری. کی جلوی رهبری ایستاده است؟ اما بحث سیاست خارجی که فکر می‌کنم تخصص شما هم از آقای دکتر، البته بذار علتش رو هم بگم. علت این مسائل، علت این رفتارها و روند دولت به این خاطر است که بسیاری از تعبیرها و تعریفها عوض شده است در دولت نو. تورم 25-30% مثلا شده از رفاه مردم، خب عبور از رهبری و عبور از نظام شده از اصولگرایی زمان رجایی، شهید رجایی. عزیز من میگم این تعبیر را باید عدولگرایی نامید نه اصولگرایی. این یک مسئله. اما بحث سیاست خارجی دولت نام آقای دکتر، ذره کسی تردید نداشت که رژیم اشغالگر خود ظالم است و مستکبر است. یک تظاهرات به نفع رژیم صهیونیستی تو این دنیا اتفاق نیفتاده بود به این نحوی که هست. اگر هم بوده به این نحو نبود. آقای رئیس جمهور به جای اینکه برود و از منافع ملی ایران، از خلیج فارس، از دریای خزر دفاع کند، میاد میگوید یا 70 سال پیش یهودی ها را آلمانی ها نکشتند. این قضیه چه هولوکاست. چند روز پیش این همین تعریفی گفتم، تعبیرها عوض شده، اینجا هم صدق داره، مصداق پیدا میکنه. رئیس جمهور در دوربان در ژنو میره سخنرانی میکنه توی محفلی که حتی یک رئیس جمهور حاضر نیست، نماینده های بلند مرتبه نیستند. در اون سخنرانی به سمت رئیس جمهور ایران اسلامی نمیدونم حالا چی پرت میشه، این بی احترامی به، حالا هرچی، من کاری ندارم، بی احترامی به ملت ایرانی. ما میایم میگیم آقا حماسه شکل گرفت. یک لحظه، نه آقا نخندید، به والله بحث علمیست. یک لحظه ببین، همون موضوع اون برنامه دوربان این بوده که آقا یک اعلامیه صادر بکنن که رژیم اسرائیل غاصب است. جالب است که بدانید انتهای اون برنامه به علت سخنرانی آقای احمدی نژاد صادر میکنند که هولوکاست مسئله انکار ناپذیر است. چه پاسخی برای این قضیه؟ صحبت‌های من زیاده ولی من زیاد مصدده دوستان نمیشم. یک قضیه را هم خدمت آقای یوسفی بگم. ببینید دوستان، قضیه رمضان‌زاده که ما برگزار کردیم دیدید، مجری ما را دیدید که ذره‌ای طرفداری نکرد. هفت تریبون به دوستان داشت. آقای یوسفی اینجا علناً از دوستان حمایت می‌کنه. خیلی
خوب، متشکرم، ممنونم. در مورد مباحثی که فرمودید، به خصوص مسئله سیاست خارجی که حوزه تخصصی ماست، ای کاش من بحث جمهوری دهم رو گفته بودم و مسئله ابعاد این قضیه. چون دیگه وارد وقت اذان هم میشیم، فرصت نیست اون بحث رو ارائه کنیم، لذا من از اون بحث میگذرم، فقط سوالات شما رو پاسخ میدم. نکته‌ای که برای من مهمه در سیاست خارجی، در 4 ساله دوره احمدی نژاد 2 تا جنگ اتفاق افتاد که خود غربی‌ها گفتن پیروزش ایران بود، هم جنگ 34 روزه، هم جنگ 22 روزه، هم در لبنان هم در فلسطین. اسمش رو گذاشتن پراکسی وار، یعنی جنگ نیابتی. استراتژیست‌های آمریکایی سرچ کنید این کلمه رو تو اینترنت، پراکسی وار. در این جنگ نیابتی گفتن لبنان یا حماس به نیابت از ایران جنگیدن و اسرائیل به نیابت از آمریکا و غرب، که اگر بخواد یه روز ایران رو تهدید کنه حجم پتانسیل مقاومت در روبروش چطوریه. اما در برابر این 4 سال این 2 تا جنگ شد، ایران پیروز شد بدون اینکه یه گلوله شلیک کنه و سایه ایران رو نشون داد که در منطقه اینقدر بلنده و بدون ایران نمیتونن معادلات رو حل کنن. اما شما دیدید که در طول اون 8 سال 2 تا جنگ اتفاق افتاد که به محاصره مطلق ایران انجامید. دوستان، این رو به عنوان نقطه قوت سیاست خارجی دوره اخیر منکر نشوند. ما باید این بحث رو توی بحث جمهوری دهم وقتی می اومدیم ابعاد امنیت ملی، سیاست خارجی و سیاست داخلی 10 تا دولت رو بررسی می کردیم، اونجا مشخص می کردیم. اما خب این نشد. لذا ابعاد موفقیت دولت در سیاست خارجی و در حرکت تهاجمیش، غیر از بحث رفتن به فضا و بحث پرونده هسته‌ای، یکیش این بود که تهدید رو در ایران به حداقل رسوند. ایران امروز از نظر وضعیت امنیت ملی بالاترین ضریب امنیتی رو داره. شما یک بار اجازه بدید این پروژکتور رو خاموش کنید، یک بار اون نمودار روند تهدیدهای 30 ساله رو ببینید. این نمودار کار ما نیست، کار مراکز مطالعات استراتژیک غربه. ببینید روند تهدید زمان دولت فعلی اومده پایین، امروز به ایران کسی امکان حمله نداره. خواهش میکنم فیلم الیور استون، یه فیلم سینمایی، آقای الیور استون مثلا منتقد توی غرب دیگه، فیلم جدید دبلیوش رو که در مورد زندگی جورج دبلیو بوشه، اون صحنه‌ای که توی اتاق بیضی کاخ سفید نقشه ایران رو وسط میذارن میگن این باتلاق رو باید خشک کنی، اون کتابی که اخیراً آقای اریک لورن نویسنده معروف فرانسوی نوشته، کتابی به اسم بوش ایران و بمب اتمی، و در اونجا پرده از 11 طرح حمله گسترده به ایران رو در طول دوران موسوم به دوران دوستان دوم خرداد گفته. شما اون سند آقای اریک لورن که مدام میگه با مایکل لدین در انترپرایز، با آقای دیکچنی در کاخ سفید، با آقای مثلا ملکحسن شاه اردن، اون ملکحسنی که از دنیا رفت قبل از اینکه حمله بشه به عراق، تمام مستنداتی که ارائه میکنه، شما ببینید ایرانی که اون روز تا این لبه تهدید بود، امروز اریک لورن راحت میاد میگه بابا امروز توی فضای احمدی نژاد محیط به شرایطی رسیده که ما امکان حمله به ایران رو میبینیم آمریکایی‌ها ندارن. این به عنوان یک ناظر فرانسوی. من بحثم سر اینه، ما در قضایای افغانستان و در قضایای عراق دیدیم دولت با آمریکایی‌ها حداقل اگر هماهنگی و همکاری نکرد اومد ایستاد گفت آقا شما طالبان و صدام رو از بین ببر، اما ما محاصره شدیم. امروز فضایی که به وجود آمده، ما در پایین ترین حد تهدید وجود داریم. این رو تمام نمودارهاش رو روی فلش مموری یا روی سی دی اینجا به دوستان بدید، تمام اون نمودارها رو، اون نمودارهایی که ما نرسیدیم بحث کنیم هم خدمت شما باشه. روند تهدیدها و روند مناسباتی که از مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا و غرب گرفتیم که اینها نوع نگاهشون به ایران چی بوده و چقدر تغییر کرده. شما نیاید نقاط قوتی که ربطی به احمدی نژاد و دیگری نداره مال ملت، اینها رو بیاید مثلا شما منتفی کنید بگید آقا ما اصلا و ابدا سیاست خارجی این دورمون قوی نبوده، ما چون رفتیم تو اجلاس ژنو. ببینید در اجلاس ژنو برای اولین بار ما یه جایی رفتیم که حرفی بزنیم که نشون بدیم اینا به آزادی بیان اعتقاد دارن یا ندارن، اگر دارن میشینن گوش میکنن، اگر نه خط قرمز دارن تو اون فرهنگ، کسی حق نداره به خط قرمزشون حمله کنه. چرا به خط قرمزای اسلام وارد میشن؟ چرا کاریکاتور علیه پیامبر ما میکشن؟ چرا مثلا فیلم فتنه رو تولید میکنن؟ چرا اسلام ستیزی میکنن؟ اگر راست میگن اونجا فضا بازه، آقای رئیس جمهور در واقع نخست وزیر کشور دانمارک میاد میگه که ما نمیتونیم با این روزنامه‌نگار برخورد کنیم، اینجا آزادی بیانه. خب اجازه بدید در مورد هولوکاست هم یه رئیس جمهوری بیاد حرف بزنه. شما این موزه رو نگیرید، این نقشه رو یه لحظه ببینید. اینه که دوستمون میفرماد در به جای اینکه بره از خلیج فارس صحبت کنه، الان در حرکت تهاجمی جمهوری دهم، یعنی دولت ملت ما در دولت دهم، اگر قرار باشه، چون شنیدم هفته گذشته امارات تمر چاپ کرده به اسم ابن سینا، ابن سینا ما رو مصادره کرده به عنوان یه فیلسوف عرب. دو سال پیش هم که مولوی رو ترکیه یا و تاجیکا و افغانیا مصادره می‌کردن. اگر قرار باشه این روند جلو بره، یه روز یه کسی پیدا بشه مولوی رو مصادره کنه، یه روز ابن سینا رو، یه روز یه کسی بیاد خلیج فارس رو بکنه خلیج عربی. نوع این پروژکتورها رو خاموش کنید، پروژکتورها رو خاموش کنید. اگر قرار باشه در جمهوری دهم واکنشی نشون داده بشه، چرا باید اونا به خلیج فارس ما با 5000 سال 6000 سال قدمت رو این کلمه تعرض کنن؟ کشورهای عربی باید بدانن که در واقع عمانسی دریای عمان باید بشه دریای ایران، یا مفهومی، چون پایین تر از دریای عمان بین اقیانوس هند و دریای عمان یه دریای بزرگی است به نام دریای عربی، عربیانسی. این دریای عربی رو الان دانشجوهای اصولگرا برید وارد اینترنت بشید سرچ کنید. حرکت تهاجمی فقط این نبود که به پرونده هسته‌ای رو به این مرحله برسونه، حرکت تهاجمی در دولت اصولگرا یک بعدش این بوده که شما الان وارد اینترنت بشید ببینید کوروشسی، این که ما دریای عربی رو اسمش رو باید عوض کنیم بشه دریای کوروش، وقتی 2500 سال پیش خشایار پهنه به اصطلاح کره زمین رو در اختیار داشت، یک دولت ایرانی، مصر یکی از 129 استان ما بوده، دریای عربی تو اقیانوس هند چه معنی داره؟ دریای عمان چه معنی داره؟ خب اگر این حالت تهاجمی رو امروز ما بگیم الان اینجوری داره عمل میشه، مثلا تو دولت دهم باید رفت به سمت این حرکت، دوستان میگن آقا شما با جهان سر جنگ دارید. اما اگر بگیم یه جا بریم مثلا بگیم آقا اونا، ما با سر جنگ با کسی نداریم، میگن آقا گذاشتید خلیج فارس از دست بره. بالاخره کدومشه؟ در حرکت تهاجمی در نگاهی که باید در دولت دهم باشه، سیاست خارجی ما در دولت نهم به گونه تثبیت شد، به گونه امروز ایران به عنوان یک بازیگر جهانی شناخته میشه که اینا محکومن و مجبورن در همه معادلات منطقه نقش ایران رو جدی بگیرن. ولی اگر تصوری بوده که ما نه سیاست خارجیمون اشتباه کردیم رفتیم توی اجلاس ژنو، خب این واقعا دوستان آیا این برای شما یک سند نشد؟ ببینید اونا وقتی ادعا میکنن که مثلا در ایران حقوق بشر نیست، نمیذارن کسی حرف بزنه، ولی تو غرب حقوق بشر هست. این میره زیر سوال، این میره زیر سوال. اما مسائلی، اما آقا اون آدمی که شما فرمودید از این دانشگاه رفته زندان، من عرض کردم من که با این موافق نیستم، اما اگر اون کسی که میگه اینجا حقوق بشر نفی شده تو رسانش اعلام میکنه تو جامعه غرب نفی نشده، برای سند رد این حرف که توی غرب هر کس حرف مخالفی بزنه با خط قرمزای غرب کاری باش ندارن، این دانشمندانی هستند که هولوکاست رو بردن زیر سوال. آقا دو تا حرف تو اصولگراها، یک بخش اصولگراها میگن چیزی به نام هولوکاست رخ نداده، اونا اگه سندی دارن رو کنن مبنای مشروعیتشون. یه حرف اصولگرا هم اینه که آقا کی سوزوند؟ اگر 5 میلیون یهودی رو توی 5 سال ریختن تو کوره سوزوندن، مسیحیت نسوزونده؟ اجازه بده در مورد اینکه چه ربطی داره، این چه ربطی دارش اجازه بدید نتیجه رو میگم. شما همین که گفتم شما حاضر نیستید حرف طرف مقابلتون رو خوب گوش کنید. من تو بحثام گفتم که مبنای مشروعیت ایران رو آمریکا میبرد زیر سوال. آمریکا بارها مبنای مشروعیت ایران از فیلم 300 تا زیر سوال بردن اسلام، قرآن، ائمه، همه چیز رو برد زیر سوال. بعضی هم تو داخل باش همکاری کردن. خب میگه همش تو دوره شما بوده، تو دوره 8 سالی دوم خرداد هر روز 6 تا شبهه در دین مطرح کردن، بعد جایزه طلایی از دست بزرگان آمریکایی گرفتن تو دوره دوم خرداد نبود؟ مشروعیت دین، مشروعیت اسلام، مشروعیت ایرانی رو انسان آمریکایی و اسرائیلی و اروپایی میبره زیر سوال. یک بار یکی از مبانی مشروعیت غرب رو ایران به چالش کشید که بگه آقا اگر تو وارد خط قرمز من بشی، منم برای اینکه مشروعیت تو رو ببرم زیر سوال حرف برای گفتن دارم. شما اگر قرار باشه که ببینید، اگر بگید که نه ما به هولوکاست اونا کار نداشته باشیم، به شرطی که اسرائیل 24 ساعتی یه بار نگه اگر آمریکا پرونده هسته‌ای ایران رو حل نکنه ما به ایران حمله میکنیم. خب اگر قرار باشه ما مثلا مبانی مشروعیت اونا رو زیر سوال نبنیم، اونا هم هر روز بنشینن به هر کس توی ایران کتاب نوشت، قرآن، ائمه، اسلام، همه چیز رو زیر سوال برد، جایزه بهش بدن، ما هم مقابله به مثل میکنیم. اگر تصور شما در اینه که یه دولتی باید بیاد روی کار دستاشو ببره بالا جلوی قرب، اگر آقا میگه مثل مشایی اسمشو بگی، مثل مشایی روبروش میشه آقای پیر مؤذن، میشه فاطمه حقیقتجو، میشه اکبر گنجی، میشه محسن سازگارا. آقا خاک فرهنگی این مملکت رو مگر آقای محسن سازگارا تو دولت آقای خاتمی به توبره نکشید؟ شرکت جامعه روز که همین آقای آرمین اینا تو حلقه کیان همه چیز بهش دادن، مگه با پول بنیاد گفتگوی تمدنهای آقای خاتمی نبود؟ آخه هم نمیخوام حرف نزنید، هم دوستان ما رو وادار میکنن که بگید. اونایی که تو حلقه کیان بنیانهای اسلام و نظام را زیر سوال بردن امروز کجای آمریکا زندگی؟
خب آقای دکتر اجازه میدید؟
اجازه بدید. لذا یه مشایی رو تو دولت احمدی نژاد گرفتن کردن شما که خود ما هم بهش نقد داریم. من لیست 250 آدمی که از دفتر آقای خاتمی حقوق می گرفتن که زیر زیراب اسلام رو بزنن رو منتشر می کنن. آقای میر حسین موسوی آقای میرحسین موسوی تکلیفش رو باید تکلیفش رو میرحسین موسوی با جریانی که 250 نفرش جاسوسی میکنن تا